즈. سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. یک هیئت حکومت طالبان در قطر است و انتظار می‌رود با نمایندگان کشورهای خلیج در دوحه دیدار کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که این هیئت با دیپلماتان نمایندگی‌های دیپلماتیکی که فعالیتشان را به جای کابل از قطر پیش می‌برند نیز دیدار خواهد کرد. این هیئت به ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیروز به دوحه پایتخت قطر رسید. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده است. این نهاد روز گذشته در رشته توییت‌های گفت که با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان، روزانه تا 8 مورد سوء تغذیه یهاد کودکان در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل به ثبت می‌رسد. پیش از این یونیسف گفته بود که تا آخر سال روان میلادی 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال ممکن با سوء تغذیه یهاد در افغانستان مبتلا شوند و بیش از 1 میلیون کودک بر اثر سوء تغذیه شدید امسال جان خواهند داد. افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال در قرقیزستان تیم کشور میزبان را با نتیجه 5-3 شکست داد. بازی میان تیم‌های افغانستان و قرقیزستان شام دیروز برگزار شد. قرار است افغانستان در سیومین بازی در این رقابت‌ها فردا سه شنبه به مصاف تاجیکستان برود. قصر سفید میگوید که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تعهد واشنگتن را به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تکرار کرد و وعده کرد که در صورت تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین به طور سریع پاسخ داده خواهد شد. بایدن و زلنسکی روز یکشنبه در حالی از طریق تلفن گفتگو کردند که قدرت‌های غربی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستند که برای کاهش تنش گام بردارد. و پلیس پاکستان میگوید که شماری از افراد خشمگین در یک منطقه دور افتاده این کشور، مردی را به اتهام سوزاندن قرآن سنگسار کردند و او را کشتند. این رویداد در روستای منطقه خانیوال ایالت پنجاب روز یکشنبه اتفاق افتاد. بر بنیاد گزارش‌ها، ملا امام یک مسجد به مردم در این منطقه گفته بود که مردی را عصر روز شنبه دید که اوراق قرآن را آتش می‌زد. رادیو آزادی را میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این برنامه، نهاد ملل متحد در امور زنان از افزایش تهدیدات در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
اداره زنان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا در شرایطی که تهدیدات علیه زنان، به ویژه فعالان و بشردوستان، در افغانستان افزایش یافته، از زنان افغان حمایت کند.
دیروز روز جهانی رادیو بود. در افغانستان طی حدود 6 ماه گذشته فعالیت ده ها رادیو متوقف شده.
بعد از تحول سیاسی در افغانستان، حدود 40% رسانه های افغانستان بسته شد.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است.
از جمله 1537 سمپلی که گرفته شده بود، 452 واقعه مثبت داشتیم.
آن سو در هرات شمار مبتلایان به سرطان نسبت به پارسال 30% بیشتر شده.
مسئول حوزوی برنامه ملی کنترل سرطان در هرات گفت که 75% بیماران سرطانی در هرات مردان و 25% دیگر زنان و کودکانند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. نهاد ملل متحد در امور زنان تاکید کرده که زنان افغان باید از خود دفاع کنند و از حمایت بین‌المللی برخوردار باشند. در این حال یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، اواخر دیروز در توییتی از آنچه رهایی 4 فعال زن در افغانستان خوانده استقبال کرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
جامعه جهانی به ویژه اداره توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی یا UN Women از افزایش تهدید علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بخش افغانستان اداره زنان سازمان ملل در یک بیانیه تویتری گفته که زنان افغان سابقه طولانی در مبارزه برای حقوق خود دارند و با وجود موانع زیاد صدای خود را بلند کردند. این بیانیه افزوده که صحبت از حقوق زنان تنها وظیفه زنان نیست بلکه یک مسئولیت جهانی است. اداره زنان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا در شرایطی که تهدیدات علیه زنان به ویژه فعالان و بشر دوستان در افغانستان افزایش یافته از زنان افغان حمایت کند. یکی از این تهدیدها ناپدید شدن فعالان زن به ویژه آنهایی است که در تظاهرات برای دادخواهی حقوق آموزش و کار زنان در افغانستان شرکت کردند. به گفته برخی از منابع و فعالان زن، آخرین رویداد ناپدید شدن زنان به روز شنبه اتفاق افتاده. در این مورد راضیه بارکزی یکی از فعالان زن به رادیو آزادی گفت:
مدینه دروازی، اولادایش، نایره کوهستانی، اینا همه در یک محل مثل خانه امن. طالبا به همون خانه امن نجوم برده، خانمایی که در اون خانه بوده و اطفالشان همه اینا را بردن.
بر اساس گزارش ها اعضای خانواده همین فعالان هم از سوی طالبان با خود برده شده و در مجموع 9 تن ناپدیدند. یک روز پیش از این رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در توییترش از بازداشت 40 تن خبر داده بود. بلال کریمی یکی از سخنگویان حکومت طالبان دست داشتن در این بازداشت ها را رد کرده. طالبان از یک سو ادعای ناپدید شدن فعالان زن در افغانستان را نمیپذیرند، اما شمار از زنان که اخیرا ناپدید شده بودند روز گذشته خبر آزادی آنها نشر شد. یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان شام روز گذشته در توییترش اعلام کرد که پس از مدت‌ها عدم اطمینان در مورد مکان و امنیت 4 فعال زن ناپدید شده، این زنان و قاربشان همگی از سوی مقامات آزاد شدند. یونما همچنین تاکید کرده که حقوق همه افغان‌ها باید رعایت شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. دیروز یک شنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو بود. در افغانستان طی حدود 6 ماه گذشته فعالیت 10 رادیو متوقف شده است. بر اساس معلومات انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، 40% رسانه ها در این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان بسته شدند و هزاران تن بیکار. حکومت طالبان میگوید که با آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران با در نظر داشته بی‌طرفی رسانه ها و عملکرد آنها در روشنی اصول اسلامی متحد است. همکارم گزارش می‌دهد.
با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان، برخی از گروه‌های حامی رسانه‌ها و خبرنگاران همچنان نگران وجود مشکل‌هایی در برابر کار رسانه‌ها و خبرنگاران هستند. بر بنیاد گزارش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در 6 ماه گذشته حدود 60% از مردان و 80% زنان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای وظیفه‌هایشان را از دست دادند. حجت الله مجددی، رئیس اجرایی این انجمن، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اوضاع روان نگران کننده است.
بعد از تحول سیاسی در افغانستان، حدود 40% رسانه های افغانستان بسته شد که با بسته شدن ازی رسانه ها 60% کارکنان طبقه ذکور و 80% کارکنان طبقه اوناس کار خود از دست دادن.
در همین حال سمیع الرحمن رحمانی، خبرنگار افغان نیوز:
کار کردن در شرایط کنونی با رسانه ها خیلی سخت‌تر و دشوارتر شده است. دسترسی به اطلاعات، لدگو کردن خبرنگاران و بندی کردن کارمندان رسانه ها، وضعیت اقتصادی رسانه ها مواردی هستند که خبرنگاران مجبور هستند که مسلک خود تغییر بدهند.
یکی دیگر از خبرنگاران بانو که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت:
وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت های جدی مواجه هست. همه روزه شمار زیاد از خبرنگارا مورد لاتکوب قرار می گیرند. شمار زیادشان در کنفرانس ها و نشست های بزرگ که سوی امارت اسلامی برگزار میشه اجازه پوشش برشان داده نمیشه.
با این حال بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
با آمدن امارات اسلامی فعالیت رسانه ها کماف سابق و به طور عادی ادامه دارد. به هیچ رسانه در مورد متوقف شدن و یا توقف فعالیت کاری گفته نشده و نه کسی تهدید شده است.
به گفته انجمن ژورنالیستان افغانستان و همچنین کمیته مسئولیت خبرنگاران، اکنون از 320 رادیو به دلیل مشکل های اقتصادی فعالیت 87 رادیو متوقف شده است و 212 رادیو فعالیت خود را با شرایط دشوار ادامه دادند. و گفته آنان اگر نهادهای بین المللی پشتیبان رسانه ها از رهگذر اقتصادی به رسانه های افغانستان کمک نکنند، کنند در 6 ماه آینده شمار زیاد رسانه های دیگر نیز تعطیل خواهند شد که می تواند به بحران عدم دسترسی به اطلاعات و آگهی بیفزاید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان در چند روز پی هم به صدها نفر رسیده. وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که موارد بیماری کووید 19 در این کشور در حال افزایش است و سازمان‌های مددرسان بین المللی باید برای فعال نگه داشتن شفاخانه‌ها همکاری کنند. فرشته‌نگاه و جزئیات بیشتر.
موارد مثبت ویروس کرونا یک بار دیگر در کابل پایتخت افغانستان و دیگر نقاط این کشور در حال افزایش است. به گفته وزارت صحت عمومی حکومت طالبان، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در چند روز پی هم روزانه به حدود 400 مورد رسیده. اما گفته شده که برخی از بیماران بهبود هم یافته و یا در برخی موارد به خاطر ابتلا در این همگیری جانهایشان را هم از دست دادند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان روز یک شنبه در یک پیام صوتی گفت:
از جمله 1537 سمپلی که گرفته شده بود 452 واقعه مثبت داشتیم و 675 نفر هم شفایاب شدند. متاسفانه 6 فوتی داشتیم، 2 فوتی در کابل داشتیم، 1 فوتی در کندار، 1 هم در بلخ، 1 هم در ننگرهار و 1 فوتی هم در پنجشیر داشت.
موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش شیفته که اکثر مراکز سی با کمبود بودجه مواجهند و این وضعیت جان بسیاری از بیماران را با خطر می اندازد. عبدالباری عمر معاون وزارت صحت عمومی حکومت طالبان با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی از توقف کمک های سازمان های مدد رسان بین المللی به مراکز درمانی کرونا شکایت کرده.
از جهانیان به ویژه از بانک جهانی می خواهیم که بخش صحی را سیاسی نسازند. در شرایطی که شمار موارد مثبت ویروس کرونا در حال افزایش است، شفاخانه هایی را که قبلا تمویل می کردند اکنون با خطر مسدود شدن روبرو اند.
او افزوده که از آنجایی که بیشتر مراکز درمانی بیماران کرونا به کمک های خارجی وابستند، وزارت مالیه تا کنون بودجه ای را به آنها اختصاص نداده. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی World Meters Info، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان از مرز 170 هزار نفر گذشته و از این میان نزدیک به 7500 نفر دیگر در این مرز جانهایشان را از دست دادند. مقام های صحی می گویند که شمار واقعی ممکن بیشتر از این باشد، زیرا مردم در اکثر مناطق دوردست آزمایش نمی کنند و همچنین نمی گویند که دلیل مرگ میر چی بوده.
ژاپن تلاش میکند تا برای ده‌ها کودک افغان که اخیراً به این کشور رسیدند زمینه آموزش را فراهم کند. رسانه‌های ژاپن به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که 500 شهروند افغانستان در جریان روند تخلیه در اکتبر پارسال به ژاپن رسیدند که ده‌ها کودک واجد شرایط رفتن به مکتب شامل آنها هستند. بر اساس گزارش، افغانهایی را که ژاپن از افغانستان به آن کشور ژاپن انتقال داده اشخاصی هستند که با شرکت‌های ژاپنی در 20 سال گذشته در افغانستان کار کرده بودند. در این حال مقام‌های بریتانیا و اداره استخبارات آن کشور گفتند که بیش از 500,000 شهروند افغانستان روانه اروپا هستند. روزنامه دیلی میل به نقل از منابع استخباراتی بریتانیا گزارش داده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 500 هزار تن از افغان‌ها رخ به سوی اروپا کردند. پلیس پاکستان میگوید که شماری از افراد خشمگین در یک منطقه دورافتاده این کشور مردی را به اتهام سوزاندن قرآن سنگسار کردند و او را کشتند. این رویداد در روستای منطقه خانیوال ایالت پنجاب دیروز یک شنبه اتفاق افتاد. بر بنیاد گزارش، ملا امام یک مسجد به مردم در این منطقه گفته بودند مردی را عصر روز شنبه دید که اوراق قرآن را آتش می‌زد. پلیس گفته که تحقیقات را در مورد رویداد آغاز کرده و دهاتن که در نزدیک این مسجد زندگی می‌کردند بازداشت شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان این اقدام معترضان خشمگین را محکوم کرده و در توییتر نوشته است: با کشتار بدون محاکمه با جدیت تمام به گونه قانونی رسیدگی خواهد شد. عمران خان افزوده که هیچ کسی حق ندارد قانون را به دست بگیرد و به گفته وی چنین چیز تحمل نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در میان نگرانی ها از حمله احتمالی روسیه به اوکراین، رؤسای جمهور امریکا و اوکراین از طریق تلفن گفتگو کردند. فرشته نگاه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
بر اساس بیانیه قصر سفید، در گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهور اوکراین و امریکا، جو بایدن رئیس جمهور امریکا تعهد کشورش را به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تکرار کرده است و متحد شده که در صورت تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین به سرعت واکنش نشان خواهد داد. پیش از این دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که او در گفتگو با جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد وضعیت امنیتی و تلاش‌های دیپلماتیک کنونی به هدف کاهش تنش‌ها بحث می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به روز یکشنبه گفت که تصمیم کشورش برای تخلیه بیشتر کارمندان سفارت امریکا در کیف با تهدید حمله روسیه توجیه شده که به گفته او راه‌اندازی آن به اندازه کافی قریب الوقوع به نظر می‌رسد. بلینکن پس از گفتگو با همتایان ژاپنی و کوریای جنوبی خود یادآور شد که واشنگتن دستور خروج بیشتر آمریکایی‌هایی را که هنوز در سفارت آمریکا در کیف صادر کرده، همچنین بریتانیا و جرمنی از جمله کشورهایند که به شهروندان خود گفتند که اوکراین را ترک کنند. در این میان استرالیا روز یکشنبه اعلان کرد که فعالیت سفارت خود در کیف را بالت تعلیق درآورده. در این حال جک سالوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم در همان روز گفت که تهاجم روسیه بر اوکراین ممکن است هر روز آغاز شود. او با اشاره به بازی‌های المپیک زمستانی که قرار است در 20 فوریه به پایان برسد افزود که این ممکن شامل هفته آینده قبل از پایان بازی‌های المپیک شود. نگرانی‌ها در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین زمان اوج گرفت که بیش از 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر شدند. رابط مسکو با کیف و غرب از سال 2014 پس از آن که روسیه شبه جزیره کریمیا را با خاک خود یکجا ساخت تیره شد. همچنین مسکو متهم به حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین است. روسیه احتمال حمله بر اوکراین را رد کرده، اما این کشور از غرب ضمانت می‌خواهد که ناتو اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق را به عنوان عضو نخواهد پذیرفت و استقرار تسلیحات به اوکراین را متوقف خواهد کرد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از ادامه دارد.
9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یونیسف یعنی صندوق وچی ملل متحد برای کودکان، مردم را در مناطق مختلف افغانستان تشویق کرده که در زمینه ایجاد مکاتب محلی همکاری کنند تا زمینه برای آموزش کودکان فراهم شود. بیشتر در این گزارش از فرشتن نگاه.
صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان یا یونیسف میگوید که بهترین راه برای حمایت از تعلیم دختران و پسران حمایت از آموزش عمومی، مکاتب و معلمان است. این را جنت ویگولر مسئول تعلیمی یونیسف در افغانستان در سفرش به ولایت وردگ گفته است که ویدیوی آن در توییتر رسمی یونیسف نشر شده. خانم جنت را در این سفر کریستین شنایدر مدیر اجرایی یونیسف برای جرمنی همراهی کرده. خانم جنت در پاسخ به سوال آقای شنایدر که اگر صنوف محلی در افغانستان به پایان برسد چی خواهد شد؟ میگوید
That is a big, big challenge because one out of three children in Afghanistan is.
او میگوید این یک چالش بزرگ خواهد بود، زیرا در افغانستان از هر سه کودک یکیان به مکتب دسترسی ندارد و برای کودکان و برای دختران بهترین راه حمایتشان پشتیبانی از مکاتب عامه و معلمان است. آقای شنایدر هم در مورد وضعیت کودکان محروم از مکاتب ابراز تأسف کرده و گفته است
We are here in Wardak province in Afghanistan.
اینجا در ولایت وردگ افغانستان در میان بحران بشری جدی آمده ایم، اما ما همچنین بحران تعلیمی و آموزشی داریم به خاطر که شمار زیادی از کودکان به مکتب نمی روند.
خانم جنت مردم را در افغانستان تشویق کرده تا با مشارکت مکاتب را در سطح محلات خود ایجاد کرده و فرصت را برای کودکان برای فراگیری تعلیم فراهم کنند. این در حال است که پس از اینکه طالبان در آگست 2021 یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت های این کشور تا هنوز هم اجازه نیافتند که به مکتب بروند. حکومت طالبان وعده کرده که مکاتب برای همه دختران در سرتاسر افغانستان در ماه عمل سال آینده خورشیدی بازگشایی خواهند شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه،
فقط معلم به دروازه یک خانه به قرص نانی رفته به گدایی، اصلا معاشی وجود نداره.
در کنار پیام هایتان، در هرات مسئولان می گویند که موارد سرطان نسبت به پارسال افزایش یافته. با یکی از مبتلایان هم گپ زده ایم.
دکتر ها گفتم عملیات کردم، بعد عملیات گفتم باید این مریضی شما باید شبی درمانی شه، که شبی درمانی اگه نکنم پس شونه وضع زیاد نخراب بشه.
اما پیش از آن از فرد به شما میگوییم که مانند یک رادیوی محلی در گوشه از جوزجان به مردم خبر رسانی میکرد. از اعلانای تجارتی و سپورتی گرفته تا فوتی را به موقع به گوش مردم میرساند. تقریبا مثل پلیس ترافیک لباس میپوشید. اما پس از ابتلا به کرونا کارش پس از 20 سال متوقف شد. بیشتر در این گزارش.
موسا معروف به جارچی، مانند یک رادیوی محلی یا به قول برخی ها مؤثرتر از آن در شهر کوچک صنعتی یاقچه در ولایت جوزجان به مردم خبر رسانی می کرد.
خدمت می کنم، یک نفر گوی داره، یک نفر یک مایده و چکم می شه، ما اینه پیدا کنم می توی خدمت می کنم در شهروالی هفته ورسوالی هفته پنجانه ورسوالی هفته هر کس که نیم دیش من می آیا.
اما او به تازگی در 63 سالگی از عوارض کرونا درگذشت و مردم محلی از دریافت برخی از اطلاعات تاثیرگذار بر زندگیشان مثل اعلانات تجارتی، سپورتی و فوتی تا حد زیاد بی بهره شدند. شهر آقچه با داشتن 120 هزار نفوس یک رادیوی محلی و 3 هفته‌نامه داشت که بر دنبال بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد بنابر مشکلات اقتصادی فعلا از فعالیت باز ماندند. موسی جارچی از قریه شیرک بود و 20 سال قبل به کار اطلاع رسانی به شیوه خاص خودش در آقچه آغاز کرده بود. مردم محلی از او خاطره های خوشی دارند. راز محمد در رسته بزازی شهر آقچه دکان کالا فروشی دارد. او برادی وازادی گفت که کار موسا اطلاع رسانی خبرهایی بود که مردم محلی نمی توانستند از رادیو و یا تلویزیون بشنوند. او افزود که حال در نبود موسا وضعیت تغییر کرده.
موسا جرچی را کلگی می شناخت، در شهر آقچه کلگی می شناخت، یک آدم خوب بود، انمو یک چیز گم می شد موسا جرچی را خبر می کد و کلگی خبر می داد، دستی پیدا می شد. هر روزای بازار جار می زد، اطراف مردم ها می آمد، کل چیز با خبر می کد مردم ها، بیچاره پاوت کده، آقچال جرچی هم نداره.
بیشتر بازارچیان پنج ولسوالی، کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان موسا جارچی می شنیدند. در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار که مردم از اطراف به شهر می آمدند، در بازارهای بیروبار اگر کسی شتر و یا طفل کوچک خود را گم می کرد، موسا جارچی با یک جار زدن پیدا کرده می داد. به گفته راز محمد، موسا جارچی از همه چیز آگاه بود و در شهروالی یاقچه رسمیت داشت. شهریان یاقچه می گویند که موسا اغلب بسیاری از اعلانات را در بدل 50 تا 200 افغانی و یا هم تحفه های مثل چپن قدم به قدم جار می زد. نور احمد نوری رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان از شهر آقچه است. او میگوید که موسا جارچی چندین اعلان انجمن قالین آقچه را به شیوه محلی خودش به مردم رسانده بود.
موسا جارچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر میرسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده، چرا که مردم اطراف به شهر می آمدن زیادتر علاقه به جارچی داشتن.
موسا جارچی در بیرون از شهر آقچه به شهر شبرغان، اندخوی و ولایت سریپول هم می رفت. جارچیگری در شهر آقچه از قدیم رایج بوده. پیش از موسا پدرش جارچی محلی بود، اما جای خالی موسا را هنوز هیچ جارچی دیگری نتوانسته پر کند. او 3 دختر و 2 پسر داشت.
رادیو آزادی. حالا در هرات جنگ نه بلکه سرطان جان برخه ها را می گیرد. مسئولان می گویند که شمار مبتلایان به سرطان در هرات امسال نسبت به پارسال 30% افزایش یافته. در یک سال گذشته بیش از 2000 تن به مرکز کنترل بیماری های سرطانی در شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کردند. امکان معالجه بیماران سرطانی در هرات در چه حد است؟ در این گزارش بشنوید که شروع میشه با صدای یکی از مبتلایان.
دکترها گفتم عملیات کردم، بعد عملیات گفتم باید این مریض شما شبی درمانی شه، که شبی درمانی اگه نکنم پس شون وضع زیاد خراب میشه.
محمد عارف 28 ساله یک کارگر محلی از چند ماه در مرکز کنترل سرطان در شفاخانه حوزوی هرات زیر درمان است. او به یاد دارد که یک سال پیش که 6 ماه از عروسیش گذشته بود، دکتران به او گفتند که به سرطان مغز دچار شده. در ابتدا او چند بار تلاش کرد که برای تداوی به پاکستان برود، اما فقر مانع سفرش شد. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
خود ندارم وقتی که چی دارم دیگه نداشته باشه اشتی میرون از کشور بره، یعنی کار کنم دارم نکنم بخطای میشه که چه روز 45 در وقتی پیش کردیم تیر میشه، من پول ندارم پیش کردیم خود کار کنم دقیقا 4 ماه 5 میشه کار نگه بخونه پرتم این هم یک نفر 5000 کمک کنم دبول پیش کردیم خود کار.
مسئولان بخش صحت در هرات میگویند که در یک سال گذشته بیشتر از 2200 بیمار سرطانی در مرکز کنترل سرطان شفاخانه حوزوی ولایت هرات ثبت شدند. این آمار افزایش 30% بیماران سرطانی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول حوزوی برنامه ملی کنترل سرطان در هرات به رادیو آزادی گفت که 75% بیماران سرطانی در هرات مردان و 25% دیگر زنان و کودکانند. به گفته دکتر صدیقی سرطان خون در کودکان، سرطان سینه و رحم در زنان و سرطان معده، مری، کبد و شش در مردان بیشتر شایع است. او میگوید که دو گونه تداوی همه بیماری های سرطانی، جراحی و کیموتراپی یا درمان با مواد کیمیایی در هرات ممکن است. اما به گفته او بیمارانی که به تداوی شعاعی یا پرتو درمانی نیاز داشته باشند مجبورند که به کشورهای همسایه و منطقه بروند. او علتش را این گونه بیان میکند.
به خاطر از اینکه دوای شیمی درمانی رو باید خودنا خریداری کنن. مشکل اصلی ما است که ما نداریم مکمل تعصب و یا مشکلات را بوده و یا مشکلات فرهنگی بوده که فکر است که کسی که سرطان باشه باید بمیره، در حالی که ما خیلی از مریضان نجات دادیم. نظر به همین مسائل شاید مراجعه نکردن. ما همین گفتیم که حدود 70-75% از مریضان ما مراجعه نکردن که بعدن اطلاع یافتیم که در خانه‌های خود متاسفانه فوت شدن.
مقام‌ها در وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز یکشنبه 17 دی 1400 گفتند که سالانه حدود 40,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می‌شوند که از این میان حدود 16-20,000 تن می‌میرند. در همین حال دکتر رحمت بارگزی متخصص بیماری‌های سرطانی در هرات می‌گوید که نبود سیستم سالم غذایی، ورزش نکردن، استفاده از آب و یا غذای خیلی داغ و قرار گرفتن در شعاع آنتن‌های مخابراتی از علت‌های اصلی سرطان در افغانستان است.
علتی که افزایش می‌یابد مریضای سرطانی، اکثر مردم در مراحل اولیه به دکتر مربوطه خود خود مراجعه نمی‌کنه. وقتی که زمان مریضی خوب پیشرفت کنه، از هر رای بفته، او وقت مریض میاره مراجعه میکند. 90-80% مریضای ما که تلف میشه، علت از اونها اینه که اینها دیر مراجعه میکنه به دکتر.
دکتران میگویند که بیشتر از 80% مراجع کنندگان به مرکز کنترل سرطان در ولایت هرات به سرطان مری و معده مبتلا هستند. سازمان جهانی صحت در گزارش پارسال هشدار داده بود که موارد ابتلا به سرطان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تا سال 2040 تا 81% افزایش خواهد یافت. علتش هم عدم سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و مراقبت خوانده شده.
پیام ها و نظریات شما.
عمل هستم از ولایت غور، ولسوالی دولتیار. لطفاً صدای ما را پخش کنین، چون که در ولسوالی دولتیار کمک ها عادلانه نیست. کمک ها به شکل درست و معیاری که طبق نرم است توزیع نمیشه و کمک ها میآید به زیر نظر ولسوال. طبقی که دلش باشه کمک ها به همون قسم توزیع میکنه.
هیچ کمکی برای ما نرسیده است. این صدای ما را مسئولین دیرستان نید، مهاجرین هستیم.
فقط معلم به دروازه یک خانه به قرص نان رفته به گدایی. اصلا معاشی وجود نداره. سه هفته میگن فقط این هفته، امروز، فردا، پس فردا به کنترل. اصلا همه دروغ، همه دروغ، معاش اجرا نمیشه.
پیام شما